بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی
محمد.
بحث سر این بود که اگر شارع مقدس اجازه داد که شخص غیبت کنه از فردی، آیا جواز اغتیاب برای غیبت کننده دلیل است بر جواز استماع غیبت املا؟ این رو داشتیم بحث میکردیم. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا ملازمه وجود داره، ملازمه وجود دارد بین جواز غیبت و جواز استماع، اگر ملازمه را قبول نکنید این حکم به جواز غیبت لغوه. بهش اجازه دادن که غیبت کنه، اما از اون بر مخاطب اجازه ندادن غیبت رو گوش کنه، این سر به بیابان بذاره برای خودش حرف بزنه. لازمش اینه دیگه، تو میخوای حرف بزنی بزن، من گوشمو ببندم که نشنوم. حالا چه خاصیتی برای این که اجازه دادن به او که غیبت کنه؟ لذا ادعای ملازمه باشد بین جواز اغتیاب و جواز استماع، الا اینکه در جواب این دعوا، دعوای ملازمه بین جواز اغتیاب و جواز استماع اشکال شده، گفتن ملازمه نیست، چرا که ممکن است غیبت کردن برای گوینده جایز باشد در نزد کسی که شنیدن غیبت او، یعنی شنیدن برای او جایزه. آقا جان تو میتونی غیبت کنی، اما کجا میتونی غیبت کنی؟ نزد کسی که جایز از غیبت را گوش کند. یا بفرمایید که این که انسان مطلع میشه از غیبت دو مدله، یک مدلش این است که شخص مستمعه، یک مدلش این است که سامعه، و فرق است بین این که مستمع باشد تا سامع باشد. بله، برای اون غیبت کننده اجازه دادن که غیبت را به گوش ما بزنه، ما اینجا نشستیم با هم صحبت میکنیم، یک مرتبه کسی در باز کرد یک حرفی برای فلان شخص گفت و رفت، برای او جایز است این غیبت را به گوش ما برسونه، اما از این طرف ما حالت استماع نداشت، کار ما مستمع نبودیم، سخن او به گوش ما خورد، پس این جواز اغتیاب ملازمه عمومی و همیشگی ابدی ندارد با جواز استماع، که ما دنبال این بودید که ملازمه درست کنید. یه تفسیری داره صاحب مصباح الفقهاء، به نظرم این حرف رو تمام کنیم به سراغ کلام ایشون هم بریم، خالی از فایده نیست. الان حرف ایشون رو دنبال میکنیم که ایشون ادعاش این است که ملازمه وجود نداره و عدم ملازمه رو این گونه بیان میکنند که ممکن است این آقا غیبت کند در نزد کسی که اون شخص شنونده استماع الغیبه براش جایز است. حالا شما تصور کنید بله استماع غیبت کنه در نزد کسی که در بحث نصح مستشیر میشه به عنوان مثال مطلب رو ذکر کرد. غیبت کردن جایز در نزد کی؟ در نزد کسی که شنیدن غیبت برای او جایز است. بله آقای ناصح داره غیبت میکنه. برای کی غیبت میکنه؟ در نزد کی غیبت میکنه؟ در نزد مستشیر. خب غیبت شنیدن برای مستشیر جایزه. بفهمید غیبت کردنم برای شخص ناصح جایزه. پس یه وقتایی میبینید که ملازمه هست به اصطلاح. گاهی هم ممکنه این ملازمه نباشه. اون اسماع فجعتن به اصطلاح اسماع فجعه همون ناگهانی حرف رو برسونه به طرف. در اسماع فجعه شما چی میگین؟ میگین که اون شنیدن بس حرام نیست دیگه، اون به گوشش خورد نه؟ نخواست گوش کنه. شما اینجا شنیدن رو به تعبیر خودمون یه جورای جایز حساب کردین و از طرفی برای گوینده غیبت هم گفتین غیبت کردن جایزه، مثلا بیاد اینجا این کارش انجام بده. ما میگیم آقا اون چی که مقصود است در مقام بحث این است که شما بیان استماع غیبت را جوازشو از روی اختیار ثابت کنی در شرایط عادی که این استماع ان اختیارن انجام میشه. آیا این آقا میتونه مستمع غیبت باشه یا نه؟ ما اینجا رو داریم بحث میکنیم. شما یه فردی رو دارین مثال میزنین که حالت اسماع اتفاق افتاد، شنوندن و حرفی زد این مطلب رو به گوش طرف رسون. بر این اساس خیلی نمیتوان قائل به این شد، واضح نیست و تعبیری که بگیم ملازمه هست بین جواز غیبت و جواز استماع اختیاری. یعنی نتیجه این وجه اخیر این باشد که استماع غیبت خودش از محرمات مستقله هست. تو کار نگیر که او غیبت کردن جایز، او غیبت کردن برای گوینده جایز هست یا جایز نیست، برای توی شنونده شنیدن شرام ملازم فرمودی؟ وجهی هم که ذکر شد این بود که استماع غیبت حد که مؤمنه، حد که ارز مؤمن همونطور که برای زید حرامه برای عمرم حرامه.
مثلا نمیشه بگیم که بینشون ملازمه هست اما مجوزهای غیبت گاهی برای غیبت کننده مجوز میشن گاهی برای مستمع غیبت مجوز میشن، لذا اون خروج به اصطلاح حکمی از تحت حرمت گاهی برای به اصطلاح مخاطب غیبت کننده گاهی هم برای شنونده، و الا بینشون ملازمه ای اصلا اینا دو تا رکن یک حرامه.
اون تقسیمی که مثل فقهای داره میگه که حکما واقعی باشن ظاهری باشن او رو باید بگیم، یعنی به قول خودمون اون بحث بشه نایتن هم ببینیم ازش چی در میاد. دقیق فرمودین در بعضی از سوال ممکنه همی حرف آدم بزنه.
چیزی که از ظاهر روایات ادله غیبت برمیاد اینه که اینا با همدیگه یک
بله
یک حکم دارن، ولی مجوز مثلا استماع گاهی ممکنه برای یک کسی مجوز باشه، دو نفر دارن میشنون، یکی مجوز داره یکی مجوز نداره.
بله.
یکی بعد ای بون طرف خبر داره رضا غیبت استماع غیبت براش حرام نیست، دیگری خبر نداره میشه حرام.
بله. اینجا که الان گفتن که اگر گفتن برای شخص جایزه، شنیدن برای طرف مقابل جایز نیست، یلزم لغو بشه. یعنی ای که بهش اجازه دادن بگه لازمش اینه که بالاخره این جواز لغو اثری نداره. بعد بعضی ممکن در اینجا احتمالی داده بشه این که در وقتی که برای هر دو جواز رو میگین که این وجه جواز اون تجاهر به فسق باشد از ناحیه فاسق، از ناحیه فاسق تجاهر به فسق کرده، هم زید خبر دارد هم ام خبر دارد، هر دو مطلعن از مثلا فسقی که اتفاق افتاده، حالا به ایشون جایز بدن، جایز اجازه بدن بگه، به اونم اجازه بدن بشنوه، اینجا چه ثمری داره؟ وقتی که هر دو مطلعن از قضیه، که یک از موارد استثناء برای جواز غیبت و استماع همین بود دیگه، حالا تو میتونی بگی در حالی که او فرض مسئله رو حالا هم در تجاهر میتونین ملاحظه کنین، این بنده خدا آدم علنی علنن همین شرب و خمر انجام میده، هر روزم که میزنی بیرون میبینین دیشب تا صبح لاش ملاش بالاخره تو خیابون افتاده، صبح هم اونجا هم روز هست و فرض کن شرب و خمر میشم روشنه برای افراد، حالا شما میگه از اون میگیم منم روز قبلش رو دیدم، اینجا به اصطلاح جواز برای این گفتن، جواز برای شنیدن چیز جدیدی حاصل نیست به تعبیری، یا اونجا که هر دو مطلع با هم دیدن، با هم دیدن که بالاخره غلط رو کرد، بعدن باز زید میتونه به هم بگه یاره ته روز فلانی این کار رو کرد، امرم میتونه بره زید بگه، ها بعد ثم ماذا، چی اثری حاصله؟ یعنی
اثر این میخواد دیگه این حکم جواز صادر شده دیگه حرام نیستش برشون،
مورد غیبت
مورد تحت غیبت استثناء شده.
حالا اون جایی که مثلا برای مظلوم واقع میشد برای تظلم بود، بعضی جاها حالت نهی میخواستن داشته باشن، مثلا دایی و انگیزه بر گفتن و شنیدن این باشه که اون بازداشته بشه به اصطلاح. حالا جواز مباهه دیگه، شرعن مباهه، بالاخره در عملی که شرعن مباه شمرده شد نه مصلحت ملزمه به فعل هست نه مصلحت ملزمه به ترک، الا حد ثواب تعبیری که گاهی گفتن لا مصلحت فیه ولا مفسدت فیه،
در همون
نه مصلحتی درش هست نه مفسدهی، شاید این نکته جواز و اباهه باشه. خیلی خوب، حالا به اون حرف ما کاری نداریم اینجا رو. بله
مثلا در جواز، در مواردی که جواز مثلا خود غیبت وجود داره، مثلا در همون مواردی قبلا ذکر کردیم، اگر مستمع در اینجا جواز شنیدن نداشته باشه، یعنی برای مستمع این شنیدن مشکل دار باشه و حرام باشه، در این صورت آیا غیبت کردن، یعنی شخصی که داره غیبت میکنه، در اینجا جواز مثلا واسش هست یا نه؟ در همون مواردی که مثلا جایز بوده
ها همین،
یعنی من برام جایزه که مثلا غیبت کنم، اون مثلا استثناءات وجود داره، ولی برای شنونده طرف مقابلن این جواز وجود نداره، یعنی مثلا بالفعل
همین رو داریم حرفش رو میزنیم که میگه اگر جواز برای گفتن هست از اون بر منع از شنیدنه این میشه لا.
آقا دو نفر هستن
شبیه اونجا که
اینجا در واقع این ملازمه پس هستش دیگه، اگه ملازمه نباشه لغو میشه.
خوب ایشون یک طرفه اگر جواز باشه دون الاخر میشه لغو، و برای مسئول داشتن و محفوظ ماندن کلام از لغویت غالب ملازمه بشه. درست شد؟
اشکالی که گرفتم ملازمه نیست، در واقع وارد نیست.
خیلی خوب، این دو تا حرف ذیل شرم ملاحظه بکنید، یعنی این دو تا کلمه‌ای که در ذیل گفته شد در نظر داشته باشید تا بعد به پاسخ این حرف برسید.
دو نفر دارن گوش میدن، یکیشون از باب اسباب خدمت شما تزلون، چون کاری از دستش برمیاد گفتن بهش و استماع اون فرد،
ما اونجا قائل به این شدیم که همون نفری هم که هیچ کاری نمیتونه بکنه، شما میخوان بریم پیشش بگین اب نداره.
و اگر قائل به این نباشیم
بله،
کاری
یعنی نیاد، همین که داره پیش او میگه دلشو خالی میکنه.
خب تظلم نه، نص مستشیر الان بله. دارن دو نفر اونجا هستن، یکیشون
سومی نباید گوش کنه،
سومی نباید گوش کنه، یعنی سوم استماعش حرامه، بعد این غیبت کردنش جایزه
بله.
داره اون یکی.
حالا این حرف داره، این حرفی که در اینجا گفته میشود این است که بفرمایید این وجه اخیری که گفته شد برای حرمت استماع غیبت مستقلن که ربطی به غیبت کردن نداشته باشد، از وجوهی که گفته شد این اوجه الوجوه، بهترین وجه برای اینکه انسان بخواد و آن وجه استناد کند برای حرمت استماع غیبت به قول مطلق همینه که بابام تو که داری گوش میکنی سر از سر او در میاری، با گوش کردن شما حد که سر میشه و انسان حق نداره بالاخره حرمت مؤمن رو خراب کنه، سر از سر او در بیاره و امثال این تعابیر. این بهترین وجه هست برای اینکه بخوام ثابت کنیم استماع غیبت مطلقا حرامه، لکن همین وجه خالی از اشکال نیست، همونطور که اون وجوه قبلی نتونست اثبات کنه حرمت استماع غیبت به قول مطلق را، از این وجه هم حرمت استماع به قول مطلق استفاده نمیشه. چرا؟ ما در شکیم این نفری که به اصطلاح شارع بهش اجازه داده که غیبت فلان فرد را داشته باشد، دو حالت برای ما اینجا تصور میشه. عبارت شو ببینید، دو حالت برای ما تصور میشه. یک حالت قدر متیقنه که اخذ به آن میکنیم، یه حالت نمیشه حکم رو در موردش مثلا ثابت دانست. عبارت به لحاظ اینکه دقیق تره میریم به سراغ این عبارت ببینیم چه استفاده میکنیم از آن. آدرس مکاسب، مکاسب محرمه فی حرمت استماع الغیبه، صفحه 303.
مکاسب امام هستش دیگه.
بله مکاسب امام. این وجه اخیر تعبیر ایشون اینه، اوجه هست، اوجه ما فی المقام فی حرمت استماعها مطلقا. این اخیر وجیه‌ترین وجهی است که در مقام بحث در ارتباط با حرمت استماع غیبت به قول مطلق میتوان به آن تمسک کرد، لکنه ایزن لا یخلو من اشکال. همین وجه هم خالی از اشکال نیست. چرا؟ لعدم احراز حرمت من اجاز الشارع غیبته و القدر المتیقن من الاخبار المشار الیها هو مبغوضیت و حد که غیر من اجاز المولا حد کو ولو فی الجمله. احراز نشد، حرمت کسی که اجازه داده شارع غیبت کردن او را. ببینید برای سه نفر رو در نظر بگیرن رفقا، غیبت کننده، غیبت شونده، مستمع غیبت. شارع به غیبت کننده اجازه داد غیبت کنه از غیبت شونده. زید غیبت کند از عمر، آقای خالد هم شنونده غیبت است. زید غیبت کننده، عمر غیبت شونده، خالد مستمع غیبت. اینجا عرض شود که آقای زید که حق دارد از عمرو غیبت کند، نمیدانیم که آیا برای خالد چنین شنیدن غیبتی حرام است. حرف همینه دیگه، محل بحث همینه. حرمت این برای ما احراز نشد، حرمت استماع در این فرض برای ما محرز نیست. دو تا فرد کرد کردم در نظر گرفته میشه، یک همینه بله. این مستم ببینید، فرد متیقنش آن است که غیبت کردن زید از عم حرام، استماع غیبت توسط خالد حرام، این متیقنشه، درست شد؟ از این که خارج بشیم، این صورتی است که الان داریم حرفشو میزنیم، عبارت هم اشاره به همین داره. زید میتواند از عم غیبت کند، اما خالد حق نداره غیبتو گوش کنه. این برای ما محرز نیست. بله، لعدم احراز حرمت من اجاز شارع غیبتو، احراز نشده حرمت کسی که اجازه داده شارع غیبت او را. شارع اجازه داده غیبت کردن عمرو را، برای زید اجازه داده، برای خالد که جایز نباشد این محرز نیست. والقدر المتیقن من الاخبار المشار الیها، و قدر متیقن از اخبار که اشاره شد به آن، اشاره شد به اون اخبار و روایات قبلا خواندیم، هو مبغوضیتو حد که غیر من اجاز المولا حد کهو ولو فی الجمله، مبغوض است حد که غیر کسی که اجازه داده است مولا حد کهو را. یعنی از ام بیا بیرون، از ام بیا بیرون، اون امر رو که شاره یک جورای اجازه داد حد که او را، که زید حد کند او را. غیر امر بگو تقی، در مورد تقی شاره اجازه نداده حد که او را، نه زید میتواند حد کند او را، نه خالد به عنوان مستمع حق داره که سر از سر رو در بیاره و حرمت او رو بالاخره یه جورایی بشکنه. متیقنشی میشه؟ نتیجه متیقن این است که کجا حرام است بر خالد، کجا حرام است بر خالد شنیدن غیبت؟ اون جایی که حرام است بر گوینده غیبت غیبت کرده، اینجاش به سلام و سلم و قطعی است. اما اون جایی که جایزه است چی؟ اونجا که جایز است نمیتونید بگید که باز بر عام شنیدن حرامه که استماع بشود حرام و مستقه. نمیدونم معلوم شد یا نه. یک جاش که حرمتش قطعیه کجاست؟ اونجا که بر زید گفتن حرام، بر عمر، بر مثال در مثال ما بر خالد شنیدن حرام، درسته یا نه؟ اونجا که بر زید جایز است، برای زید جایز است گفتن و حد کردن دیگری، میتونه امر رو حد کند. اینجا باز بیان بگین که بر جناب مسلم حرام است شنیدن، معلوم نیست.
معلومیست
ما باید اینجا باید حد کن و قدر متعقل در اینجا باز حرمت رو استفاده کرد. شما دو صورت رو ملاحظه کردین، دو صورت هم ها به اصطلاح وضعش معلومه. دو صورت، یک صورت همین بود که یقیناً استماع حرامه، اونجا که گفتن حرامه، اونجایی که گفتن جایز است. دقت بفرمایید، تمام شد دیگه، تکرار نکنیم. اونجا که گفتن جایز است محرز نیست برای ما که شنیدن حرام باشه. و چه نتیجه گرفته میشه؟ این که شنیدن یه حرام مستقلی باشد ثابت نشد. شنیدن یه حرام مستقلی باشد ثابت نشد. اللهم صل على محمد. البته نتیجه این شد که از این دلیل حرمت استقلالی استماع به دست نیومد تا اینجا.